میکنه، میگه برید باید جدا بشین. نیچه چی میگفت؟ میگفت مرد مرد نمیشه تا پدرش نمیره. اینا خیلی مسائل مهمیه، باید تو فقط واکنش شما به این یتیم خیلی مهمه. حالا تو رفتی افتادی توی دروازه های جهنمی، خشم غوغا میکنه، عرض کنم شیادی بیداد میکنه، دیدن تو، دیدن خودت در این آرکتایپ، دیدن خودت در این فضا اولین قدمیه که تو رو به سمت فردیت میبره. یعنی چی کارت میکنه؟ یعنی اینکه تو در اون شرایط شیادی میکنی. ببینید شیادی میکنی ما یعنی چی؟ شما منو در نظر بگیرید، من اگر به هم میگن که آقا الان همه زندگی ما رو این دنیای مجازیه دیگه، الان یه سری خبر میاد حرف بید آقا الان باید ناراحت بشی، منم فوری ناراحت میشم. الان باید شاد بشی، منم فوری شاد میشم. میگم خبر دارین فلان چیزو، اونم مثل منه، تو کاتگوری منه دیگه، فوری میگه بله بله شاد باشیم. تو یک گله بودن یعنی چی؟ این هرد یعنی همین دیگه. ولی وقتی تو مبارز روشنایی هستی، بسیاری از جاها بی عملی بهترین عمل کرده که انسان شیاد نمیتونه بکنه. خیلی نکته مهمه، بی عملی بهترین عمله که شیاد نمیتونه بکنه، جنگجوی تاریکی و خونریز نمیتونه بکنه، اما مبارز روشنایی میدونه وقتی این هرد، این گله را افتادن و دارن به صورت مقدس حضرت مسیح توف میندازن، اونجا عمل نکردن شجاعت میخواد. توجه میکنی؟ با این هرد نری، با این گله نری و توف به یک همچون صورت مقدسی نندازی، اونجا شجاعت میخواد. و الا با اونا رفتن و توف کردن به حضرت عیسی مسیح که خب شجاعتی نیست، اون جنگجوی تاریکیه. فرقی نمیکنه، من حضرت عیسی مسیح رو از کرکگور دارم خدمتتون میگم، مگه ما امروز غیر از اینیم؟ وقتی که اجماع فکرش رو اینه که باید گریه کنی، میگه من نمیخوام گریه کنم، پارت میکنن، انسان نیستی، حیوانی، فلانی. وقتی میگن آقا ما شادیم، خب شما شاد باشیم، من نمیخوام شاد باشم. فردیت انسان از اینجا شروع میشه عزیز من. ما بخوایم یا نخوایم در این دنیای امروز، از روز اول خلقت تا الان، انسان در خودش تنهاست. شما با تنهایی خودتون نمیتونید مبارزه کنید. شما برای رفع تنهاییتون چه میکنید؟ همه ی انسان ها، بشریت چه میکنه؟ میریم ازدواج میکنیم که تنهایی رو بذاریم، تنهایی رو، تنهایی درونی رو دارم میگم، من الون بودن رو دارم میگم، لونلینس رو نمیگم. شما تنهاییتون رو میرید ازدواج، آیا برطرف میشه؟ میری در بسیاری از سازمان‌های مختلف مذهبی، اجتماعی، عامل منفعه، میگی ببین خوبه، سرم گرمه، بالاخره چهار تا آدم دورم، بالاخره اینجا کارم گیر کنه، کارم رو حل میکنن. اینها نقطه اتصال تنهایی تو با زندگی که باشن، فقط و فقط ضرر میکنی. در اونجا تو تنهایی و مطلقا تنهایی، هیچ چیزی تنهایی تو رو نمیتونه پر کنه الا جادوی زندگی. جادوی زنده بودنه که اون تنهایی رو پر میکنه. نقطه اتصال تنهایی تو که بخوای اون تنهایی رو پر کنی کاری برات نمیکنه. این صحبت ها رو تا اینجا داشتیم. حرکت فردیت یعنی چی؟ فردیت یعنی به کدوم سمت شما رو میبره، و فردیت اونجوری میشه که تو میتونی برای خودت و تنهایی خودت رو در درون خودت داشته باشی. برگردم سر بحث یتیم، یه مقداری صحبت رو بکشونم به بحث پیر، دعا دو مرتبه برمیگردم. قبل از هر چیزی شما در نظر بگیرید ما هر اون چیزی رو که در انسان، در عرفان مطرح میکنیم، عزیز من، درونیه. ما هیچ وقت چیز بیرونی نداریم. این عرفان فقط مال مولوی نیست، همه همینطورن. شما هرگز موضوع بیرونی مطرح نمیشه. من چون به اینجا رسیدم، بسیار نکته مهمیه که خدمتتون عرض کنم تا متوجه بشیم که یکی از آرکتایب هایی که بیچارمون میکنه جهالتیه که با کتاب و روشنفکری میخواییم حلش کنیم. ببینید، یه اسطوره‌ای وجود داره به نام اسطوره آدم و حوا. اینو بگم بعد برم سراغ صحبت پیر. ما نمیدونیم این اسطوره از کجا وارد تورات شده، اما میدونیم بسیار قبل از ادیان ابراهیمی این موضوع بوده. یعنی میخوام بدونید مطلقاً ما دینی صحبت نمی کنیم. اینی هم که در ادیان ابراهیمی وارد شده منشأش چی بوده، از کجا آوردن، اصلا شاید بعدها اطلاع پیدا کنیم. در اثر باستان شناسی یک کشفیاتی شده، اما اسطوره آدم و زندگی آدم در بهشت یک اسطوره خیلی قدیمیه. بسیاری از این روان شناسان جهان میگن اولین اسطوره انسانیه، اولین آرکتایپیه که شناخته شده. آدم در بهشت بود. وقتی که میگه جنت، لغت، حالا من عربیش، جنت یعنی جایی که از درخت‌ها پوشیده است. همه چیز همون انتظاریه که یک انسان داره. میوه ها رو درخت ها هستن، خطری وجود نداره، هیچ چیزی نمیتونه چیزی دیگه رو نابود کنه که ادامه حیات بده. همه چیز حیاتشون در خودشونه، یعنی نظم مطلق وجود داره. آدم چیزی به نام آشوب و کیاس رو اصلا نمیشناسه، یعنی در اون مرحله کودکیه، در اون مرحله کودکیه، هنوز وارد یتیمی نشده. هبوط انسان به روی زمین نشانه همون یتیم بودنیه که یونگ میگه. ببینید، دو جریان در انسان هست. باز شما خود نظر بیولوژی یا روانشناسانه برین تحقیق کنید، من فقط یه سرنخی رو اینجا خدمتتون میگم. دو جریان هست، جریان مؤنث و جریان مذکر. سمت راست مغز و سمت چپ مغز. این نه ربطی به خانوما داره، نه ربطی به آقایون داره، نه تمام انسان ها وجود داره که ما در هم دفینیم، یعنی این در تمام ما هست. معمولا قسمت چپ مغز که کلکولیت میکنه و خطیه و حسابگره و نظم اردر میده، این نماد مذکره، ماسکولاره. قسمت راست مغز که نماد خلاقیت، نماد هنر، نماد خطر کردن، نماد رفتن به ناشناخته هاست و بسیاری چیزهای دیگه، این مؤنثه، این زنه و این مرده. شما هیچ انسانی رو نمیتونید پیدا کنید. اگر یک مردی باشه که 100% وجودش ماسکولر و مرد باشه، قدیما میگفتن، حالا مولانا اینو دادن، خاک مرد، خاک زن، یعنی همین اصطلاحه که امروز به کار میرن، که خاک مردش مطلقاً مرد باشه، میشه یک جسد، میشه یه ماشین کوچی، میشه یه آدمی که هر چقدر زیبا باشه، پولدار باشه، توشه اصلا حالت به هم میخوره ببینیش. باید خاک زنونه داشته باشه، باید قسمت‌های راست مغزش فعال باشه و همینجور برعکس زن. اگر زن خاک مرد نداشته باشه، یعنی قسمت جریان مؤنث خاک مرد نداشته باشه، مطلقاً مؤنث باشه، خیلی پراکنده میشه، دیگه نمیتونی تحملش کنی. اینا جفتشون باید داشته باشن از هم دیگه و دارن. وقتی شما یه خانومی رو میبینی که خاک مردونش به اصطلاح قسمت ماسکولرش، قسمت مذکرش، قوی تره مدیر خوبیه. خیلی خوب میتونه نظم بده، خیلی خوب میتونه تو اوردر بیاره. آقایی که قسمت به اصطلاح مؤنثش و فیمیلش قوی تره، میبینی خلاق میشه، هنرمند میشه، شاعر میشه، زیبایی شناس میشه، لطیف میشه تو زندگی. این دوتا در ما وجود داره. بسیار این نکته. میبینی ما که در هم دفینیم یعنی چی؟ ما چرا در هم دفینیم؟ ما احتیاج کامل به هر دوتای این جریان درونی داریم. اونجایی هم که در بسیاری جاها مولانا به زن حمله میکنه، به این قسمت، به قسمت‌های نگاتیوی که در مسئله به اصطلاح مؤنث بودن وجود داره، و اونجایی که به مرد حمله میکنه، به جایی حمله میکنه که قسمت‌های نگاتیو و منفیه که در مرد وجود داره. این یک جریان کلیه که من شما رو اینجا نشونده، صرف نظر از اینی که زنیم یا مردیم، در هر دوتای ما این جریان وجود داره. حالا نماد داستان چیه؟ ما در جایی که کاملا اوردر وجود داره، در یک کودکی داریم زندگی میکنیم. کودکی یعنی هوشیار نیستیم، در ناخودآگاهیم، مثل یک کودکی که الان دنیا اومده، نمیدونه خطر چیه، نمیدونه آشوب چیه، و بلافاصله میبینید که شیطان به صورت مار در جنت ظهور میکنه. مار اولین آرکتایپ تاریکیه، دیسوردره و آشوبه که داره میاد. یعنی داره به توی انسانی میگه، تو بر حرفایی که قبلا تو جلسات چند وقت پیش زدم، تو هر کاری بکنی به اوردر مطلق نمیرسی. آشوب، درگیری توی خمیره وجودیته. یعنی حتی اگر بری تو اون جنت، تو اون عدن مطلق که بهشت باشی، بالاخره یه خط تاریکی بهت حمله میکنه. اون هم نماد از مار گرفته شده. و شما میبینید چرا اینقدر مولانا میگه افعی، چرا اینقدر مولانا میگه نمیدونم اژدها. مولانا اینقدر میفهمیده، قبلا هم عرض کردم 200 سال قبل از مولانا شاید یه همچون چیزهای ابو ریحان نوشته که من امتحان کردم زمرد افعی رو کور نمی کنه. اینا اینقدر احمق هم نبودن که ما با 4 تا کتاب تو این دانشگاه خیال میکنیم همه دنیا ابلق بودن، فقط ما میفهمیم. اینطور نبوده. اینها نماده. اولین چیزی که تو رو به آشوب وادار میکنه و تو آشوب رو میفهمی آگاهیه. درخت ممنوع آگاهیه که این میره از اون درخت آگاهی میخوره. و کی میخوره؟ هوا میخوره. حالا یعنی که میخواستن شخصیت زن رو تخریب کنن؟ نه، اتفاقا این داستان ها در زمانی گفته شده که مادر سالاری در جهان بوده. عرض میکنم خیلی قبل از ادیان ابراهیمیه این داستان های تورات و اینا، خیلی از این حرف ها این داستان ها قدیمی ترن. برای اینکه جریان مؤنث در انسان جریان خطرکنه، جریان خلاقه، جریانیه که میخواد بفهم ناشناخته ها چیه، میخواد بدون خارج از این تریتوری که این داره صحیح و سالم میره و میاد چه جریانات دیگه ای وجود دارن. این اون جریانه. وقتی که این تیست میکنه، تاچ میکنه آگاهی رو، اتوماتیک به قسمت ماسکولار و مذکر منتقل میشه. اینایی هم که من دارم خدمتون میگم، شما فکر نکنید اینا صحبت‌های این روشنفکرای دینیه که امروز کشف کردن برای نجات ادیانا. مطلقاً اینجور نیست. اینایی که من دارم خدمتون میگم مال سال 434 میلادیه. هنوز نه اسلامی وجود داره، نه عرفان اسلامی وجود داره. شما همین داستان‌ها رو به طور مطلق، حرفای من نگیرید، خودتون تحقیق کنید، در عرفان ایرانی، چون ایران در واقع اصل عرفان، خب میدونید میترایی ها و به اصطلاح زرتشتیان اولیان، شما تمام این سیمبول ها رو به این صورت از زبان اونها پیدا میکنید. بعدها این صحبت ها در هزاره اول میلادی، 1000 1100 1200 میلادی، بحث روز اروپاست. اینا صحبت های الان نیست. شما فکر نکنیم ما داریم دینی حرف میزنیم که مثلا اینها رو توضیح بدیم. اینها بهترین شاخصهاییه که فردی که میخواد، فردی که در این آشوب هاست بتونه یک آشنایی حداقل مجملی بر خودش داشته باشه، بدونه که با واکنشی که میخواد نشون بده به واکنشی رو که میخواد نشون بده به یتیم بودنش، به بی‌پناهیش، به اونجایی که میبینی هیچ چیزی نیست، دنیا قهاره و تو هم تنها موندی و همین آدم خوبه هایی که قصدشون خدمته ها بیشتر از همه تو سر تو یتیم میزنن، اونجا بدونی کجا داری سقوط میکنی. سقوط میکنی در ضعف، گیواب میکنی، شمشیرتو میندازی و دیگه مبارز روشنایی نیستی و دیگه اصلا اینا برات به عنوان یه صورت مسئله مهم نیست، یا اینکه نه، حرکت میکنی به یه سمتی. اون سمت جاییه که مولانا، پس این دفین بودن رو فهمیدیم چیه، نه زنی وجود داره نه مردی، ما هممون محصول این دو جریانیم، اینا اصلا وجود نداره. اما اون چیزی که مهمترین موضوع مولاناست که این بچه ها الان دور شدن، یتیمن دیگه، اومدن توی قلعه ذات الصور اسیر شدن، بابا هم نیست، دسترسی هم به بابا ندارن، با آشوب و کیاس رو در رو شدن. حالا باید چه بکنن؟ بریم به رکوبی من است. خب عرض کنم که اجازه بدید من چند بیتی رو بخونم ادامه داستان رو. ببینید این صحبتهایی رو که دارم میکنم مولانا به چه صورتی داره بیان میکنه. توجه داشته باشین من رمزگشایی های داستان که این سه پسر کی هستن، شاه کیه و حالا نمادهای دیگهی که میاد، دختر شاه چین، اینا داستان چیه، باید بذارم داستان تموم شد تا بتونم باز کنم، چون تمام نمادها رو باید بخونیم بعدن برسیم به رمزگشاییش. نک در افتادیم در خندق همه، کشته و خسته بلا بی ملهمه. ملهمه یعنی همون جنگ، آشوب و هم ریختگی. هممون افتادیم توی این جریان آشوبی که من خدمتتون عرض می‌کردم، حرکت کرد اومد و بهشت ما رو، نظم و اوردر ما رو تبدیل کرد به دیس اوردر. تکیه بر عقل خود و فرهنگ خیش، بودمان تا این بلا آمد به پیش. فرهنگ یعنی کلن روش، در به اصطلاح مثنوی هر جایی که میگه تکیه بر فرهنگ خودت نکن، یعنی روشی که داری، حیله‌ای که میکنی، استراتژی که داری، این معنی فرهنگه. و عقل در واقع، ما وقتی وارد این مرحله در عرفان میشیم، چیزی که اینجا مطلقا کار نمیکنه دیگه عقله. یک بچه وقتی که دنیا میاد، عرض کردم سرشتی داره، تو داستانهای دقوقی اینا بود فکر کنم، فطرت سرشت یک چیزیه که در ما هست. همچنین گفتم بچه که میاد به دنیا نه آسمانی نه زمینی، هم آسمانی هم زمینی، ولی در این معصومیت، در این پاکی، یک چیزهایی برای زندگی در این دنیا درش نهادینه، چون هیچی از این زندگی ما نمیدونه، نمیدونه غذا چیه، نمیدونه چجوری باید غذا تهیه کنه، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه، نمیدونه خوردن چیه. اما سرشت اون چیزیه که در این به ودیه چیزهایی گذاشته میشه. یکیش اینه که به محضی که میاد میره سمت سینه مادر، اینا همه سرشته. از اینجا به بعد تکیه بر چیز دیگه‌ای باید بکنی، همون کاری که ما برعکس هی به عقلمون برمیگردیم. میگه خب اینا کار نکرد، بی مرض دیدیم خیش و بی زرق، آنچنان که خیش را بیمار دق. میگه خودمون فکر کردیم آدم سالم هستیم، دق کردن سکته کردنه، یعنی دیدین طرف صحیح و سالم، رقنی شق و رق داره راه میره، یهو میفته، میگه آقا من اصلا دردی نداشتم، مریضی هیچیم نبود، ولی یهو میفته. میگه مثل همون بودی، مثل همون شدی. علت پنهان کنون شد آشکار، بعد از آن که بند گشتیم و شکار. حالا فهمیدیم که علت یعنی بیماری پنهانی که داریم چیه. من تمام صحبتم سر پیر و همین یه بیتی که میخونم بیشتر برمیگرده. سایه رهبر به است از ذکر حق، یک قناعت به که صد لوت و طبق. من تمام صحبت ها اینها رو باز خواهم کرد. وقتی که سایه پیر باشه روی سرت، از هزار ذکر برات بهتره. چشم بینا بهتر از 300 عصا، چشم بشناسد گوهر را از حصا. حصا یعنی سنگریزه. چشم بینا گوهر را از سنگریزه تشخیص میده. در تفحص آمدند از اندوهان، صورت که بود عجب این در جهان. گفتن این صورتی که ما دیدیم صورت کی بود؟ نفهمیدن. ببینید اینها با این صورت برخورد کردن، از این جهان هم خبر ندارن دیگه، نمیدونن که چیه، رفتن توی اندو. بعد بسیاری تفحص در مسیر، کشف کرد آن راز را شیخی بصیر. اینا خودشون همین موضوع رو میخواد مطرح کنه که عقل اینجا دیگه راه نداره. یک شیخ بصیری، یک پیر بصیری برای اینها راز این عکس رو، این تصویر رو گفت. نه از طریق گوش بل از وحی هوش، رازها بود پیش او بیروی پوش. میگه این از طریق گوش که مثلا این حس ظاهر اینها رو متوجه نشد، این از وحی درون، از ندای درون متوجه شد، رازها رو این میدونه. اولین قدمی که برای بیرون رفته از این آشوب، برای بیرون رفته از این چاه، اگر به این اندوهان رسیدی، اگر حتی بودن تو این چاه یه ذره هم افسردت نمی کنه، یه ذره هم ناراحت نمی کنه، زندگی تو بکن. ولی اگر ناراحتت کرده راه بیرون رفت از این، اینه که تو تاریخ خودت رو بدونی. تاریخ نه شجر نامت بابات کی بوده، مادر و جد آبادی، اینه به درد ایشگی نمیخوره. از کجا شروع کردی، کیا اومدی به این جهان، کیا رفتی و چجوری بودی، این اون رازهایی که در نزد پیر هست. ولی نه اینکه مثلا فلانجا نمیدونم فلان کار رو کردی، مسائل ظاهری مهم نیست، تاریخ گذشتته، از کجا داری میای، گذشته وجودیته. حالا پیر بصیرت بینا گفت، گفت نقش رشک پروین است این، صورت شهزاده چین است این. گفتش که این عکس شهزاده چینه. همچو جان و چون جنین پنهان است تو، در نکتم پرده و ایوان است او. گفت این خلاصه پنهانه، اینو نمیتونی پیدا کنی. سوی او نه مرد ره دارد نه زن، شه پنهان کرد او را از فتن، از فتنه ها. به سوی اون، به سمت اون نه زن راه داره و نه مرد. شاه پنهان کرده که این از فتنه ها بدور باشه. همین جریانی که من خدمتتون عرض کردم، این دو جریانی که در مغز مادر حرکته، چه راست چه چپ، چه مذکر چه مؤنث، این به اون راه نداره، داره راجع به چیز دیگه ای صحبت میکنه. غیرتی دارد ملک بر نام او، که نپرد مرغ هم بر بام او. وای آن دل کش چنین سودا فتاد، هیچ کس را این چنین سودا مباد. وای به حال کسی که بخواد به سمت این دختر چین حرکت کنی، شاهزاده چین. این سزای آن که تخم جهل کاشت، وان نصیحت را کساد و سهل داشت. اعتمادی کرد بر تدبیر خیش، که برم من کار خود با عقل پیش. تو این مسیر وای به روز کسی که فکر کنه با تجربیاتش، حتی این جریانتی که جلسه قبل عرض میکردم، شما با مشکل به طور زنده رو در روشید و زنده ببینیدش. وقتی زنده است و شما زنده میبینیدش، میتونید با توجه به ریشه های تضاد برسید. میگه هیچ کدوم از اینا اینجا کار نمیکنه دیگه، هیچ کدوم از اینا اینجا کار نمیکنه. نیم ذره زان عنایت به بود، که ز تدبیر خرد 300 رصد. میگه یک عنایت که خدا بهت بکنه بهتر از 300 استدلال فکریه. ترک مکر خیشتن گیر ای امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله معدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست. بحث پیرو میکنه و بعد وارد یک راهکارهای دیگه ای میشه که اینا برمیگرده به جلسه آینده. اما من برگردم سر بحث پیر. ببینید، اولا پیر دو نماده در عرفان ما. یکی پیر درونیه. پیر درونی ما اون فطرته، اون چیزیه که ما بهش میگیم فطرت انسانی. فطرت انسانی داستانی رو که در پاییز عرض کردم خدمتون، غار افلاطونی، و بعد از غار افلاطونی شما حرکت میکنید به عالم مسل، و در عالم مسل شما لوگوس رو میبینید، اون خورشید تابان حیات رو میبینید. این چیزهایی که مطرح میشه فطرت به اون دیگه برمیگرده. شما زمانی که، یعنی هر انسانی تا از چایلدهودش، از کودکیش، از همین بخور و بخواب و زندگی که داره میکنه، چون ببینید این نهایت مسئله است. یعنی من حساب اینو میکنم که خب دارم زندگیمو میکنم دیگه، راحتم، میخوام چیکار؟ بخوای نخوای آشوبا میاد. به محض اینکه یک خبر بهت داده شه یا یک اتفاق بیفته غرق میشه تو این آشوبا. و وقتی که میوفی تو مسئله یتیم بودن و وقتی میوفی تو اون بیپناهی و بی کسی، اونجا رشد تو داره آغاز میشه. دو تا رشد داری، یا رشدت میره به سمت آرکتایپ های تیره سیاهی ها، یا میره به سمت روشنایی ها. جبرئیل دو تا بال داشت، این توی و این اینجاست. یادتون میاد این صحبت هایی که میکردم از شهاب الدین سهروردی؟ کدوم بال رو میخوای بزنی؟ مجبور بودم اون رو توضیح بدم برای اینجا. تو کدوم بال رو میخوای بزنی و زیر کدوم بال میخوای قرار بگیری برمیگرده به انتخاب تو. و تو این رو بدون، هر انتخابی که بکنی دیگه با تو ابدیه. به خاطر همین دیگه اصلا اینا رو سهل نگیر، اینها رو شوخی نگیر. اگر هم دیگه میخوای شوخی بگیری، من اون چی که باید میگفتم گفتم دیگه، بقیهش خودت میدونی. در یتیم یک بذرهایی وجود داره. وقتی که انسان یتیم دیدی، زمانی که اونچنان مستعصل میشی، برای هم عزیزی از دنیا رفته، نمیدونم، ورشکستگی آنچنانی مالی، بیماری خطرناک، خیلی چیزهای دیگه دیدی، وقتی تو اونجا به هم ریختن خانواده، همه اینا که ما رو میاره تو اون شرایط دیدی، وقتی یه مدتی که تو این یتیمی داری سیر میکنی، یه مرتبه بلند میشی، میگی نه آقا، میرم میسازم، مگه روز اول میلیونر بودم؟ میرم تضادهامو پیدا میکنم، به خانوادم برمیگردم. این است اون جایی که بلند میشی. اون بذرهایی که در یتیم وجود داره. ولی اگر افتادی تو کاتگوری ناتوان و ضعیف، کار خیلی مشکل میشه. مولانا همیشه میگه ناامید نشو، بازا، هیچ وقت امیدتو از دست نده. اما کار سخت‌تر میشه. بذرهایی در این موضوع وجود داره. پیر چه درونی چه بیرونی برای اون چایلدهود نیست، برای انسانی که 70 60 50 30 40 هر چی رو گذرونده و هنوز در خوابهای خودشه و میگه اینا حرف بی خوده، حرف اضافه است، برو آقا زندگی تو بکن، بذار نمیدونم ببینم فلان تیم فوتبال چی شد، بذار ببینم فلان. اونی که در اونجا میمونه، اینا دیگه به دردش نمیخوره. ببینید، پس اینو در نظر بگیریم، با کی رو در رو هستی برای صحبت؟ اون اصلا اینها رو متوجه نیست. وقتی اومده تو این داستانها، دنبال راهکار میگرده. بذرهایی در این وجود داره، در این حالت یتیمی، که اون پیر درونت، اون فطرتت، اون الوهیتی که در تو نهفته است، هر انسانی که به دنیا میاد خدایی باهاش متولد میشه و هر انسانی که میمیره خدایی باهاش میمیره. اینا رو زیاد گفتم از کنفوسیوس و اینا.